بسم الله الرحمن الرحيم. وهي الظرف حكما، بفرمت كإن حروف الجارة حكمش مثل حكم الظرف است، خود إنها ظرف نيستن لكن حكم الظرف لدارن. ديروز مثالا زدين كزيد مثل أسد است، یک زید مثل اسده، یعنی خود اسده کنه، اسد دم داره سم داره، یعنی مثل اسد است از حیث حکم، یعنی حکمش حکم اسده. و اینم دیروز گفتیم که مرجع تقلید مثل امام معصوم عجل الله فرجه است از حیث حکم، یعنی امام معصوم اطاعتش واجبه، مرجع تقلیدم اطاعتش واجبه، اما این معصوم نیست، اون معصومه، این معصوم نیست. حالا می فرماید این حروف جاره از حیث حکم مثل ظرف است، اما اینا ظرف نیستن. یک مطلبی است، اینا رو باید فراموش نکنین که طلبه های محقق میگن از ظرف و والجار و مجرور کل فقیر والمسکین اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا. این یاد بگیرید که در شرح لمعه در باب زکات اونجا خیلی بهش محتاج میشیم. یعنی چه از ظرف و والجار و مجرور کل فقیر والمسکین اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا؟ یعنی چه؟ این معناش اینه که اگر لفظ فقیر تنها را کسی گفت شامل مسکین هم میشه، تنها فقیر را، اگر تنها مسکین را گفت شامل فقیر هم میشه. مثلا آیه شریفه دارد از صدقات و للفقراء والمساکین، دوتایی را گفته. اگر یکی را میگفت گفت از صدقات للفقراء والمساکین را نمیگفت، یا والمساکین را میگفت للفقراء را نمیگفت. اگر یکی یکی نگفت، وقتی بگن از صدقات و للفقراء و المساکین نگر، این آیه شامل میشد هم فقیر را هم مسکین را. اگر هر دو را گفت مثل همین آیه شریفه که هم فقیر را فرموده هم مسکین را، اینجا فقیر و مسکین با هم فرق دارن. حالا فرقشون چیه؟ راجع به لغته، خلاصه شما نگم. مسکین به کسی میگن که به مقدار قوت لا یموت میتونه تهیه کند لیکن خیلی به دشواری. فقیر اون کسیست که همین مقدار هم نمیتونه تهیه کند. پس این دوتا با هم فرق دارن. بعضی هم عکس میگن، میگن فقیر کسیست که به مقدار قوت لا یموت میتونه تهیه کند، مسکین کسیست که همین مقدار هم نمیتونه. حالا ما بحث ما در فقیر و مسکین نیست، میخوام این عبارت محققین رو معنا کنیم، در شرح لمعه اونجا نوشته، در حاشیهش محتاجیم. پس خلاصه اگر لفظ فقیر تنها ذکر شد شامل مسکین هم میشه، لفظ مسکین تنها ذکر شد شامل فقیر هم میشه. اما اگر دوتا رو با هم ذکر کرد مثل آیه شریفه، اینجا با هم جدایند، فقیر شامل مسکین نمیشد، مسکین شامل فقیر نمیشد. چون عادت ما به مثاله، من ناچار مثال میزنم ولی مطلب طول میکشه، لیکن اینجا رو باید یاد بگیریم. اگر گفتیم آقا برید شما محصلین دینی را دعوت کنید، محصل دینی طلابی که خارج میرن و طلابی که امثل میخونن هر دور شامل میشه یا نمیشه؟
میشه.
خب اینجا تنها محصل دینی گفتیم، اما اگر گفتیم برو طلاب و فضلا را دعوت کن، اینجا بین طلاب و فضلا فرق میشه یا نمیشه؟ فرق میشه. طلاب یعنی اونایی که هنوز درس خارج نرسیدن، فضلا یعنی اونایی که درس خارج رسیدن دو مدرس هم مثلا. پس فقیر مسکین اینجوره، اذا افترقا اجتمع، یعنی تنها فقیر گفتیم هر دور شامل میشه، تنها مسکین گفتیم هر دور شامل میشه، و اذا اجتمع هر دور با هم اگر گفتیم بینشون فرق میشه. میگه ظرف جار مجرور همینجوره. اگر یک جایی گفتن که اینجا خبر مبتدا ظرف است، این جار مجرور رو میگیره. مثلا میگیم زیدون فدار، زید مبتدا، میگیم فدار ظرف است، فدار ظرف است، ظرف تنها، یعنی چه؟ یعنی جار مجرور است، چون فدار جار مجروره. پس زیدون فدار، میگیم این فدار ظرف است، یعنی چه؟ یعنی جار مجروره. اما اگر هر دو رو با هم گفتیم که سیوتی اگر نخوندی میخونی و اخبرو به ظرف نو حرف جر، دوتا رو با هم گفت، دوتا رو که با هم گفت ظرف جار مجرور رو نمیگیره، جار مجرور ظرف رو نمیگیره. اذا اجتمعا افترقا، چون هر دو رو با هم گفتیم ظرف جار مجرور رو نمیگیره، جار مجرور ظرف رو نمیگیره. اینا بعد خوب فکر بکنید، مسئله خیلی درد بخوره. اگر شما از اون طلبه های زحمت کش هستید، برید مجموع بحرین کتب لغت، فقیر را که معنا میکنه همین مطلب را میگه، مسکین را که معنا میکنه همین مطلب را میگه، که اینها اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا. پس خلاصه هم چه در اومد؟ که حروف جاره ظرف هستند حکمن، یعنی هر جار مجرور خود ظرف نیست، حکمش حکم ظرف است. چنانچه میگیم فقیر مسکین است حکمن، ولی فقیر با مسکین زمین تا آسمون فرق داره، حکمشون یکیه. حکمش چیه؟ که صدقات رو میتونیم به فقیر بدیم، میتونیم به مسکین بدیم. پس ظرف و جار و مجرور با یک دیگر فرق دارن زمین تا آسمان. چون چه رجل شجاع را که اسد میگیم، رجل شجاع با اون حیوان بیابانی فرق دارن زمین تا آسمان، اون دم دارد و هیکل مخصوصی دارد الی آخر، اما رجل شجاع این چیزا را نداره، اما حکمشون یکیه، اونم شجاع است، اینم شجاع است. ظرف و جار مجرور هم همینجوره، حکمشون یکیست، ظرف متعلق میخواد، جار مجرور هم متعلق میخواد، پس از حیث حکم یکیست. صمدیه انشاءالله میخونیم، ظرف صفت واقع میشه، جار مجرور هم صفت واقع میشه، ظرف حال واقع میشه، جار مجرور هم حال واقع میشه، پس حکمشون یکیست، لذا خودشون فرقش زمین تا آسمون هست. لذا فرمود وحیه مثل ظرف است حکمن، نه اینکه عین یک دیگرن. و هیه یعنی این حروف جاره از ظرف، و حروف جاره ظرف است حکمن، یعنی حکمشون یکیست. فلا بد لها من متعلق، حالا که حکمشون یکیشون، پس هر حکمی که ظرف داره همون جار مجرور داره، ظرف حال میشد جار مجرور هم حال میشد، ظرف صفت میشد جار مجرور هم صفت میشد، ظرف خبر مبتدا میشد جار مجرور هم خبر مبتدا میشد، ظرف متعلق میخواد جار مجرور هم متعلق میخواد. در حکم هیچ فرق ندارن، به قدر سر سودن فرق ندارن. یکی رو بگیم علالله، در حکم خدا افغانی با تهرانی درجه یک جو فرق نداره، فقط سر سوزه هیچ فرق نیست. اما انما المؤمنون اخوه، مگر بگیم تهرانی با افغانی برادر نیست، بگیم چرا؟ مگر بگیم اینا کافرن اونا مسلمون، اینا که نمیشه. پس از حیث حکم هر چه که ظرف داره تمام اونها در جار مجرور هست. حالا یکی از اونها رو اینجا میگه، میگه حکم ظرف این است که متعلق میخواد، پس جار مجرور هم متعلق میخواد. اون وقت مسئله متعلق که دیرو درست کردم خوب حواس جمع کنید یاد بگیرید، چون این دیگه همه جا میاد، هر جا این بحث میشه و خیلی هم از خدرات با این ترابی را خلوت از من میپرسن، چرا که اینجا زحمت نکشید. خب پس خلاصه حرف این شد، وحیه یعنی این حروف جاره از ظرف، ظرف هست. خود ظرف هم میگه نه، از حیث حکم مثل ظرف هست. یک حکمش این است که ظرف متعلق میخواد، پس این جار مجرور هم متعلق میخواد. حالا تا اینجا انشاءالله فهمیدیم. اون وقت متعلق یا از افعال عموم است، اینو یاد بگیرید، یا از افعال خصوص. افعال عموم چیه؟ اون شاعر تو درسام گفتم اینه، افغانی بوده ایرانی بوده این شعر درست کرده. افعال عموم نزد ارباب عقول کون است و ثبوت است و وجود است و حصول. این چون قافیه تنگ اومده این چهارتا رو میگه، و الا افعال عموم چهارتا نیست، یک چیزه، منتاش افرادش خیلی زیاده. اون یکی چیه؟ وجود دوتاست. خب یاد بگیرید این در سیوتی در لولای غالبی یک، اونجا بقیده مشاهد ده تا استاد یکی نتونه ادا کنه اونجا لازم میشه. افعال عموم یک چیزه، منتاش اینا افرادشن، مثل انسان یکیه در مقابل حمار و بقر و ابل، منتا افرادش خیلیه. ما شما او بقال او عطار اینا همه انسانن، افراد متعدده ولی افعال عموم یک چیزه. او شاعر حالا شعری برای خودش درست کرده برای خیلی بفهم، چطور افعال عموم یک چیزه؟ برای این که وجود بر دو قسم است، یکی را بهش میگیم وجود عام، یکی را بهش میگیم وجود خاص. وجود عام کدامه؟ وجود عام اون وجودی است که یک قیدی درش نیست، که در فارسی میگیم هست، هستی، این میگن وجود عام. یک وجود خاصی داریم، وجود خاص چیه؟ که به علاوه هستی اونم لازم هست. الان طفل از مادر هنی که متولد شد هست، وجود گرفت، اما بخواد بگیم مجتهد هست، این بعد از زحمت این صفت مجتهدی درش پیدا میشه یا از همون مادر که متولد شد؟ بعد اینا میگن وجود خاص. پس وجود عام آن است که همین که شی وجود گرفت میگیم وجود عام. وجود خاص آن است که باید یک چیز دیگری هم بیاید تا بشه وجود خاص، دست بکند به حد استنباط برسد، ترک معاصی کند تا بشه عدالت، غیبت و تهمت بزند تا بشه فسق. پس وجود اجتهاد محتاج است به درس و بحث، وجود عدالت محتاج است به تأثیر ملکه، وجود فسق محتاج است به صدور معصیت. پس خلاصه دیگه خیلی طول نکشه، وجود مطلق را بهش میگیم افعال عموم، وجود مقید را بهش میگیم افعال خصوص. حالا یک کلمه سوال میکنم و بعد تطبیق با عبارت میشه آسونه. یک دفعه میگیم زید وجود گرفت، یا یکی میگیم در قم شارب الخمر هست، این وجود عامه یا خاصه؟
شارب الخمر
خاصه. نه اون خمرش کار نگیر، فقط میگیم این معصیت در قم هست. شما شارب الخمر نگو که ذهن خراب بشه، بگو فاسق، فاسق در فسق فسخ لفظ فسخ بود. بگو فسخ در قانون پیدا شده. آمست. قیدی نداره. حالا به مثال نمیتونید بچسبونید. اصل مطلب گم نشه. پس افعال عموم همون هست فارسی. افعال خصوص به علاوه هست یک چیز دیگه هم لازم داره. اونم میگن افعال خصوص. خب اینا اجمالا فهمیدیم. این هست فارسی دیگه کار همون هست است. بودن. حصول همون هست است. ثبوت همون هست است. پس افعال عموم همون یک چیز است. بودن. فارسی هست. افعال خصوص اون است که به علاوه بودن یک چیز دیگه هم باید زنیمش کنیم. آقا بود. 10 سال کمتر بیشتر رفت مدرسه درس خون زحمت کشید تازه شد مجتهد. اون افعال خصوص. حالا که نفهمیدیم متعلق یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص. این دوتا هر یکی اینها یا مذکور است یا محذوف. دو یا در دو چند میشه؟
چهار.
دوباره هر یک از این چهارتا یا فعل است یا شبه فعل. دو چهارتا چند میشه؟ هر یک از اینها یا مقدمه یا مؤخر. دو هشتا چند میشه؟ 16. از این 16 تا شما نظر کنید هر کدامی که از افعال عموم است و محذوف است اینا میگن ظرف مستقر. هر کدام اینها که از افعال خصوص باشد چه مذکور چه محذوف یا از افعال عموم باشد و مذکور این ستاره بهش میگن ظرف لغوه. حالا یک ذهن نورانی میخواد که از این 16 صورت چند تاش مستقر میشه چطور حساب تعبیر بده. اینا بنویسید تو ورقه بنویسید مونجا نجف دست میذاریم حالا باید میرم از نجفی هم میفروشن لای نفر جنس جدول درست کردیم اقسام ظرف جدول درست کردیم اگر ذوق داریم درست کنیم. پس اینا باید حسابش بکنید که متعلق یا از افعال عموم است یا از افعال خصوص و هر یک از اینها یا فعل است یا شبه فعل و هر یک از اینها یا مذکور یا محذوف و هر یک از اینها یا مقدمه یا مؤخر. 3 × 4 = 4 بزنیم چند میشه؟ 4 اول زدیم در 4 دویمه در 4 اول چند تا شد؟ دوتا بعد اشتباه کردم. 4 مثلا دوتا رو به هم بزنیم چند میشه؟ 2 رو به 2 اول دوتا چند؟
4
تا 2 و 3 رو در اون 4 تا
8
تا 2 و 4 رو در این 8 16 تا. حالا ذهن نورانی میخواد که از این 16 صورت چند تاش ظرف مستقره و چند تاش ظرف لغوه. بله؟ بعد حسابش بکنید بینیسید روی کاران معلوم میشه. اون وقت ظرف مستقر را که مستقر میگن مرحوم رضی رحمت الله علیه میگن اصلش بوده مستقرون فی برای اختصار فیهش انداختن. پس ظرف مستقر اصلش بوده مستقرون فی. چرا این مستقرون فی میگن؟ میفرماد برای این که اون متعلق فاعل داره. فعل و شبه فعل بی فاعل نمیشه. فائلش را از خود او برداشتن آوردن توی فدار. توی فدار زمیری هست. توی یوم الجمعه زمیری هست. یوم الجمعه در فدار جار مجرور. از این جهت اینه میگن مستقرون فیه. یعنی چیزی توی این استقرار داره. خب اگر مستقرون فیه را فهمیدیم در معناش واضح شد یا نشد؟ معنی در یعنی چه؟
نیست.
حالا یه استقرار اگر چای ریختیم میشه مستقرون فیه. یعنی تو چای. حالا که خالی هم میگیم لغوه چیزی توش نیست. پس ظرف مستقر آن است که متعلقش از افعال عموم باشد و محذوف چه مقدم چه مؤخر فرق نمی کنه. پس دو تا شد ظرف مستقر میشه یک چهار تا خودم چهار تا
عموم و مقدم و جار مجرور
چه فعل چه اسم. پس مستقرون فی اون ظرف اون جار مجرور است که متعلقش از افعال عموم باشد، چه فعل چه شبه فعل، چه مقدم چه مؤخر، بقیه هر چه کسی بهش میگن ظرف لغو مستقرن فیه بودن اول جه تصمیه رو گفتیم که چرا این مستقرن فیه بهش میگن، چرا اون لغو میگن. عبارت گوش بدین، اینه خوب باید یاد بگیرین انشاءالله. فلا بد لها من متعلق مثله یا مثله یا مثله، مثله بخونیم درست نمیشه، مثله بخونیم درست میشه. خب فلا بد لها من متعلق مثله، لابدین بد بنی چاره، اینم یاد بگیرید. لفظ بده مثل مده، بده فعل ماضی نیست، مده فعل ماضیه. وقت بده یه بده فعل داریم، یک بده ای داریم که فعل ماضی مجهوله مثل مده، یک بده ای داریم بنی چاره، این اسمه. برای اینکه مخاطب اشتباه نکند بفهمد که این اون بده مثل مده فعل مجهول نیست، اسم است، بعد از این بده یک لفظ من میارن. لفظ من که آوردن این قرینه میشه که این بده فعل مجهول نیست، این به معنی چاره هست. خب این تقریبا مثل خارجی بود لکن باید شنیده شود. فلا بده لها، پس چاره نیست، لایم لا بده هم لای نفع جنس ها، فلا بده پس چاره نیست برای این حروف جاره. لها رو بزن به هیه، رو به کسی بودیم هیه زر، این رو بزن به همون. فلا بد لها برای این حروف جاره با مجرورش مل متعلقن مثلهی بخونیم میشه صفت برای متعلق. مثلهی میشه صفت متعلق بشه یا نه؟ ها؟ مثلهی صفت متعلق میتونیم قرار بدیم یا نه؟ میشه یا نه میشه؟ چرا میشه؟ مثلهی معرفه یه؟ احسن، خب درست شد، الا یک صفت کسی تعریف میکنه، احسن. خب فلا بد لها برای این حروف جاره من متعلق مثل این خوندیم که یعنی این چنین صفت دارد، اون متعلق که این صفت دارد که اون جار مجرور مثل اون ظرف است در متعلق داشتن. فعلا کانه بله نه به ظرف نه مثل ظرف میگیم فلانی لابده که عبا بپوشه مثل فلانی، میگه این جار مجرور لابد دست که متعلق باشه باشه مثل زرد، که زرد متعلق نباد اینم مثل اویه. بله به زرد بدونید خیلی خوب میشه. خب فعلا کانه او شبه هون، حالا اون متعلق فعل باشه که سیوتی انشالله میخونی اگر نخوندی، زیدون استقر فدار، استقر فعلا اسم باشد، زیدون مستقر فدار، فرق نمیخونه. فعلا کان او شبه هم او معناه، ما صور چند تا درست کردیم؟ 16 تا. این معناه را اینم بی زحمت درستش کن که متعلق ممکن نه فعل باشه نه معنای فعل باشه، نه فعل باشه نه شبه فعل، معنای فعل باشه. خب معنای فعل هم دو جور میشه، خب یاد بگیرید معنای فعل باشه یا به معنای اسم است یا به معنای فعل. این دو تا رو در 16 تا بدنیم چند تا میشه؟ 16 تا، دو 16 تا 32 تا،
تو باید دو تا دیگه
میگیدیم دیگه نداریم معنا هم یا اسم فعل، همون معنا، نه دیگه معنا یا اسم فعل غلطه که معنا هست، یعنی نه فعل نه شبه فعل. مثلا شما خوندین اگر یاد کنید باشه هازا فدار، حالا اگر ما گفتیم که حاضا در فدار عمل کردن داره تو قرآن حاضا بعلی شیخا، حالا حالا این حالا مثال دوبارش نگیریم که متعلق نه فعلا نه شبه فعلا بلکه معنای فعلا، اینم دوتا اگر درست کردین در 16 تا داریم چند تا نشه؟ 32 تا. خب فإن کان آمن مقدرن، گفتیم اونجا ای که متعلق از افعال عموم باشه و مقدر این محذوف باشه، و این کانه زمیر کانه رو بزن به اون متعلق، مشون بردار بره کانه به اون متعلق. و این کانه اون متعلق عام مقدر فمستقرون، پس این جار مجرور رو بهش میگیم مستقر، ظرف رو هم بهش میگیم مستقر. حالا میگیم مستقر یا مستقرون فی؟ فی جناب رضی علیه الرحمه میگرد که اختصار فیهش میاندازن، ولی اصلش باید بگن مستقرون فی، یعنی فائلی که در متعلق بوده از اونجا برداشتیم آورده این توی این ظرف جار مجرور اینجا گذاشتیم و این فراموش نشد که در سیوتی در باب ضمائر که میرسه اونجا صریح میگه، میگه ظرف جار مجرور ضمیر داره، زیدون فدار توی فدار ضمیر است. این ضمیر از کجا اومده؟ توی فدار ضمیره، از اون مستقرونی که در تقدیره اونجا ناید فعال میخواد اون آوردن اینجا، استقره فعال میخواد آوردن اینجا. خب بگو فرمستقرن فیه و این لا، و اگر متعلق عام و مقدر نباشه، خوب دقت کن نکته را، و این لا یعنی اگر متعلق عام و مقدر نباشه فلغون. خب اگر نباشه چند صورت میشه؟ میگیم عام نباشه، یا عام باشه مقدر نباشه یعنی مذکور باشه، فهمیدین؟ و این لا میگیم اگر عام و مقدر شد نمیشد مستقر، چون ما عادت به مثال داریم، میگیم اگر مجتهد باشد و جامع شرایط تقلیدش جایز، و این لا اگر این دو نباشد چی و چی میشه؟ یا مجتهد نباشد یا مجتهد باشد و جامع شرایط نباشد، دوتا میشه یا یکی؟ دوتا میشه دیگه. پس مستقر بودن دو چیز میخواد، مرجع بودن هم دو چیز میخواد. مستقر بودن یکی این که متعلق آن باشه و یکی این که محذوف باشه. و این لا اگر این نشد، نشدن چند صورت میشد؟ ها؟ خوب باز فکر اینا تصور، میگیم اگر مجتهد باشد و جامع شرائط تقلیلش جایز، و این لا اگر این دو نشد، این دو نشد چند تا میشه؟ بله مجتهد و جامع شرائط، و این لا اگر این دو تا نشد میشه سجود، یا مجتهد هست جامع شرائط نیست، یا جامع شرائط هست مجتهد نیست، مثل پیش نماز جامع شرائط در که ما اختلاف میکنیم، جامع شرائط هست مجتهد نیست، یا نه مجتهد نه جامع شرائط مثل بعدی طلبه ها، نه مجتهد نه جامع شرائط غیبت میکنه از جامعت میزنه الاخر. این جام سجور میشه، میگرد اگر عام باشد و مقدر این مستقر است، و این لا، این لا یعنی چه؟ عام نباشه مقدر باشه، مقدر نباشه عام باشه، نه عام باشد نه مقدر، این سه قسم لغو میشد که در تصویرش اگر خوب دقت بکنی اون بقیه همه داخل در این سه قسمن. این سه قسم کدوم بود؟ عام باشه مقدر نباشه، مقدر باشه عام نباشه، نه مقدر نه عام. اینا رو کاغذ باید بنویسید، هر ولدی را چاپ کنید بدید به مسلمان ها پنج تومن ازش بگیرید. و این الله فلغون، این تموم شد. ولی این را بینید بذار ما بگیم این زفتر زفت ببندید بوعل اول الف لام تعریف چند قسم است؟ اینا آقا مقدمات را که مقدمات میگن مثل این پایه دیوار که بر او بناه نهاده شود دیوار، من یقین دارم از من پرسیدن جوابم دادم بین خود و خدا، کسی اگر این جامع مقدمات را درست بخونه، این نه سیوتی میخواد بخونه نه مغنی، نه از او بالاتر نه از او پایین تر، به شرطی درست بخونه. ان نوع الاول الف لام چند قسم است؟ یکی را بهش میگن الف لام عهد ذکری، ذکر شدیه انداز داره الف لام عهد، الف لام عهد یکیش عهد ذکری بهش میگن، یعنی چه؟ یعنی مدخول الف لام قبلا ذکر شده، بعد میگن ذکر قبل مثل زمیر غایبه، زمیر غایب مرزش چند جور باشه؟ زمیر غایب مرزش چند قسمه؟ سه قسم، یا قبلا ذکر شده لفظ مرجع، یا معنای مرجع، یا در حکم ذکر است. لابد مثالاش مگر نخوندین در همین کتاب میخوندین در سمده میخوندین. حالا ان نوع الف لامش الف لام عهد است، قبلا نوع ذکر شد یا نشد؟ قبلا ها؟ اشرینا نوعا، پس مدخول الف لام که ان نوع است اونجا ذکر شده. میگه اون نوع اول از اون بیستا، گفتیم بیست نوعا، نوع اول از اون بیستا یا نوع اول از اون سیزدهتا. اول کدوم قیاسی را ذکر میکرد یا سمایی را؟ سمایی. پس مراد از نوع اول یا میدونیم به اون بیست، یعنی نوع اول اون بیست نوع، یا میدونیم به اون سیزدهتایی که گفت اونا را اول میگم بعد میرم داخل قسم دیگر. ان نوع اول من العوامل سماعیه، عوامل سماعیه چند حساب کرد؟ سیزدهتا. نوع اول از عوامل سماعیه حروف تجر الاسم، حروفی است. پس ما اشتباه کردم، چون ما بعضی حرفا میگم بعد خودم پشیمون میشم، حواسم پرت میشه که حرفا را چرا گفتم. خب بله 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 خب فمن لابتداء الغایه، پس من برای ابتداء غایت است. این را دیگه ما میگیم بعدم پشیمون میشیم. غایت دو معنا داره، یک معنا آخر، مسافر از اینجا که میره آخر پولی که داده که تهران برد، آخر اجاره ای که ده تومن داده آخرش کجایه؟ ترمینال. اونه میگن غایت، غایت اجاره ماشین اونجاست. معنای دیگر غایت بعد بین شیئین، از قم تا ترمینال چند کیلومتره؟ بلد نیستی؟ او صد و چهل. این صد و چهل همه را بهش میگن غایت. پس غایت شد دوتا، یکی آخر، یکی بعد بین شیئین. میگیم من لابتداء الغایه، کدوم معنای غایت است؟
بعد بین شیئین.
و اگر غایت به معنای آخر باشه، یکی تناقض میشه، اول آخر، آخر اول نمیشه، اول آخر نمیشه. پس اینجا مراد الغایت یعنی بعد بین شیئین. میگم سرتو من البصره الى الکوفه، سرتو من قم الى ترمینال. میگم من روی اول بعد بین شیئین میاد، پس من داخل میشه بر اول بعد بین شیئین. میخوای خیلی علمی و ساده بگی، بگو من بر اول مسافت داخل میشد الا در آخر مسافت. مسافت بین قم و تهران 140 کیلومتر، من در اول 140 واقع میشه الا در آخر 140. حالا شیئین دو جور میشد، یا مکان است یا زمان، هر دو صحیح. میگیم سم من فجر الى غروب، از طلوع فجر تا مغرب چند ساعته؟ فرض کن 15 ساعت. ثم من الفجر الى المغرب، این 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت هرچه هست، این مسافته، متوجه این زمان است. اما قوم تا که ترمینال این مکانه، میگه فرق نمی کنه که من داخل میشه بر ابتداء مسافت، مسافت زمانی باشد یا مکانی باشد فرق نمی کنن. فمند ابتداء الغایه، زیر غایه بینیست مسافت، مکانن اون مسافت مکان باشد، نحو و سرت و من البصرت الى الکوفه، او زمانن یا اون مسافت زمان باشه، نحو سمت و من یوم الجمعه، بگو الى یوم سبت رو یاد کن، الى یوم الاحد، اون تکشن بیاد دیگه الى میخواد، منتشین مختصرش کرده، سمت و من یوم الجمعه الى یوم سبت، الى یوم الاحد، الى یوم الاثنین، خلاصه بین یوم جمعه تا روز دوشنبه که روز گرفتم، این مسافت زمانیه. مثال واضح ترش همونی بود که من عرض کردم، سمت و من الفجر الى المغرب، این وسط زمان است، مسافت زمانی. او زمانن او غیره ما، یا اینکه نه مکان است نه زمان، این دیگه فکر روشنی میخواد. میگم قرأت القرآن من اوله الى سوره یاسین، حالا این بین اول قرآن که سوره فاتحه چه سوره یاسین، این مکان است، مکان که نیست، زمان است، زمان هم که نیست. پس این نه مکان نه زمان. پس لفظ من بر ابتداء غایت داخل میشه. غایت هم گفتیم بعد بین شیئین، بعد بین شیئین سجور شد. شیئین مکان است مثل بصره کوفه، زمان است مثل فجر و مغرب. یا نه مکان نه زمان مثل سوره فاتحه که اول قرآن، سوره یاسین فرض کن در سلسله آخر است. پس این نه مکان نه زمان. نحو بله او غیر هما، هما را بدن به مکان زمان. نحو قرأت من آیت کذا الى آیت کذا، بگو ما سوره مثلا زدیم تو آیه مثلا بدن، بگو قرأت از آیت الکرسی الى فلان آیه، بازم همون مثال میشه. این تموم شد. ولی تبیین و گاهی هم من برای بیان میاد. بیان هم دیروز عرض کردم که من به بل داریم جاش الذي هو یا الذي هي بنشینه، اینو میگن من تبیینی. هول تبیین نحو قوله تعالی فجتنب الرجس من الاوثان. من تبیینی آقا جایی میاد که ما قبلش مبهم باشه، من میاد اون مبهم را توضیح میده. حالا ذات اقدس الهی فرمود فجتنب الرجس، میگه کنار گیری کنید از پلیدی. رس یعنی پلیدی. میگه خب پلیدی خیلیه، کدومش؟ من توضیح میده، میگه الذی هو الاوثان، اون پلیدی که عبارت از بت است. این بت ها را کنار گیری کنید، پرستش نکنید. پس لفظ من اگر برای تبیین باشه، علامتش این است که جایش الذی هو یا الذی هی میگذاریم و باید ما قبلش مبهم باشه، واضح نباشد، من توضیحش میدهد. خب این یک مثال. فشنن برس من الاوسان و اندی اشرونم من الدراهم. یک کسی اومده در نظر میگه آقا من 20 دارم. 20 چه داره؟ 20 گوسفند، 20 آپارتمان، 20 رادیو، 20 کتاب. مبهمه. من الدراهم توضیح میده، میگه 20ی که درهم است مدارم. خود جای من الَّذِي هُوَ يَا الَّتِي هَا مِذَرِمْ اندی اشرون الَّتِي هِيَ دَرَاهِمْ، یعنی 20 درهم دارم، نه 20 بوسفند، 20 آپارتمان. باز اشرون مبهم است و من اون توضیحش داد. و اندی اشرون من الدراهم. ولی تبعیز نحو اخذتم من الدراهم. اخذت من الدراهم، اگر من برداریم بگیم الدراهم، فرض کن توی صندوق 1000 درهم در جایش میکنی که جمع با الف لام افاده عموم میکنه. اینو مفصل ان شاء الله میخونید در اصول اونجا، لكن اساس اینا ده جمع معرف با الف لام افاده عموم میکنه. اگر من برداریم تو صندوقم فرض کن 1000 دینار درهم، یک کسی میگه اخذت الدراهم، بنابراین قاعده که معرفه به علف لام افاده عموم میکنه، اخذت الدراهم معنیش چی میشه؟ همه رو برداشتم. ما من رو میاریم برای چه؟ برای اینکه بگیم همه رو برداشتیم، بعدش رو برداشتیم، حالا دو تومن، 20 تومن بیشتر کمتر. پس علامت من تبعیضیه اینه که لفظ بعض جاش میشینه. اخذت من الدراهم، من رو بردار، لفظ بعض بذار، اخذت بعض الدراهم. نحو اخذت من الدراهم. ولی البدل فعلا بس وقت داره میگذره.